فصل هفتم، پاسخ. حدود یک ماه بعد، ابتدا از لاری و سپس از هر دوی آنها، پاسخ مطالعه شش فصل اول را دریافت کردیم. لاری چنین نوشته بود: با تشکر بسیار از ارسال چند فصل از کتابتان، من و شریل با دقت چند فصل را خواندیم و شریل چند هفته دیگر اولین پاسخمان را برایتان ارسال خواهد کرد. باید اقرار کنم که ما در این نوشته‌ها تجسم عینی زندگیمان را دیدیم و واقعاً بر هر دوی ما تأثیر زیادی گذاشت و بسیار بیشتر بر من. و خواهشم این است که اگر برای شریل نامه ای نوشتید، از نامه من چیزی نگویید. خانمی که در حال حاضر با او رابطه دارم، الن نام دارد و ما هر دو از زندگی‌هایمان با یکدیگر صحبت کرده‌ایم. البته از جزئیات زندگی زناشویی چیز زیادی نگفته‌ایم. اما بسیار علاقمندیم که در حد توانمان به بهتر شدن زندگی یکدیگر کمک کنیم. من با الن درباره آنچه شما برایم فرستادید صحبت کردم و او بسیار مایل است کتاب شما را بخواند تا در صورت امکان زندگیش را بهبود بخشد. می دانم که شما اجازه خواهید داد که نوشته هایتان را در اختیار او هم بگذارم. اما آنچه الن می خواهد انجام دهد متفاوت از مورد ماست. او قول داده است این مسئله را محرمانه نگه دارد و من به او اعتماد دارم. در اینجا خواهم گفت که الن چه قصدی دارد. من و شریل می توانیم با هم پیشنهادات شما را به کار بندیم، اما الن نمی تواند چنین کاری انجام دهد. نمی تواند به شوهرش بگوید این اطلاعات را از کجا به دست آورده است. مطمئن نیست که شوهرش به آنچه من و شریل با یکدیگر انجام می دهیم علاقه ای نشان دهد. الن قصد دارد بدون اینکه حرفی درباره رفتارش با همسرش بزند، این نظریات را در زندگیش اعمال کند و نتایج آن را با شما در میان بگذارد. من اشکالی در این کار نمی بینم، اما اگر شما موافق نیستید، من به نظر شما عمل خواهم کرد. ولی فکر می کنم این کار برای شما نیز مزایایی دارد. زیرا اگر کتاب شما در مورد الن هم با موفقیت همراه باشد، نشان می دهد که می توان بدون آنکه هر دو طرف از این فرایند آگاهی داشته باشند هم به نتیجه خوبی رسید. من خیلی به این موضوع فکر کردم و هیچ دلیلی نمی بینم که این کار ناشدنی باشد. در واقع من خودم نیز بدون اینکه به شریل چیزی بگویم، دارم سعی می کنم تا بر اساس توضیحات شما درباره نیاز اساسی به تفریح، شادی از بین رفته در زندگیمان را بازیابی کنم و فکر می کنم در این مسیر به موفقیت نزدیک می شوم. مارتا، همان خانمی که از فیلم ویدئویی استفاده کرد، نیز بدون مشورت با همسرش این کار را کرد و موفق هم شد. از آنجا که شما نام تمام شخصیت‌های کتاب را تغییر می‌دهید، الن گفت شما می‌توانید در کتابتان از کمک به زندگی او نیز اشاره کنید. در صورتی که پاسختان مثبت بود، خواهشمندم بدون ذکر نامتان بر روی پیامگیر تلفن دفتر من پیامی بگذارید و بفرمایید با پیشنهاد من در مورد الن موافقید. با تشکر فراوان، لاری. من و همسرم دلیلی برای رد درخواست لاری ندیدیم و الان منتظر پاسخی از طرف الن هستیم و همانطور که لاری نیز گفت، پاسخ او میتواند برای ما ارزشمند باشد. ما مدت هاست تئوری انتخاب را آموزش می دهیم و به خوبی می دانیم اگر تنها یکی از زوجین هم از این تئوری استفاده کند، پس از مدتی نتیجه خوبی از آن خواهد دید. حدود 4 هفته بعد از دریافت نامه لاری درباره الن، اولین نامه مشترک شریل و لاری به دستمان رسید. نامه بدین صورت بود: ویلیام و کارولین عزیز، امیدوارم ما را به خاطر به کار بردن نام کوچکتان ببخشید. ما این اجازه را به خودمان دادیم، زیرا احساس می‌کنیم همه در محیطی هستیم که می‌توانیم یکدیگر را با نام کوچک خطاب کنیم. ویلیام، همانطور که شما در نوشته‌هایتان از ضمیر اول شخص استفاده می‌کردید، در این نامه نیز من، یعنی شریل، از ضمیر من استفاده می‌کنم. اما لاری نیز نامه را خوانده و آن را تایید کرده و در قسمت‌هایی که می‌خواست چیزی به آن بیفزاید از اسم خودش استفاده کرده است. نیازی به گفتن نیست که نوشته‌های شما مانند الهام و مکاشفه‌ای برای ما بود و ما هر روز درباره چگونگی استفاده از این آموزه‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنیم. همانطور که ممکن است حدس زده باشید، زندگی مشترک ما بهتر شده است، زیرا درباره آن سالها حرفی به میان نیامده بود. دائما گفتگو می کنیم. به نظر هر دوی ما تمامی نکاتی که شما توضیح داده اید مفید هستند، اما در حال حاضر به 3 زمینه خاص بیشتر توجه می کنیم. اول، رهایی از شر 7 رفتار مخرب. دوم، پرداختن به نیاز به تفریح. و سوم، تلاش برای بازگرداندن محبت و رابطه جنسی بیشتر به رابطه من. از 7 رفتار مخرب شروع می کنم. قبل از هر چیز باید بگویم که من می دانستم آدم قرقروی قهاری هستم و لاری مجبور بود هر روز به قرقرهای دائمی من گوش بسپارد. واقعا نمیدانم چرا لاری با اینکه میدانست با سیلی از گله‌های من از تمام دنیا روبرو خواهد شد، باز هم این همه سال بعد از کار به خانه می آمد. علت این گله‌ها و زمان شروعشان مورد بحث ما نیست. هیچ یک از ما قصد نداشتیم مسیری را انتخاب کنیم که زندگیمان خراب شود. دقت کنید از کلمه انتخاب استفاده کردم. ما هر دو استفاده از این کلمه را شروع کرده ایم. واقعا این کلمه همه چیز را از پرده ابهام در می آورد. بعد از اینکه از عادات مخرب مطلع شدیم، لاری پذیرفت که آدمی عیب جوست و خود را علامه دهر می داند. لاری در حرفش نیز از تحقیر کردن دانشجویان به خاطر علم و دانش برتر خود ضربه بزرگی خورده است و قصد دارد این عادت را در آنجا نیز ترک کند. اما معمولاً به صراحتی که از دیگران عیب‌جویی می‌کند، با من برخورد نمی‌کند. با وجود این، مواقعی که دیگران را تحقیر می‌کند، می‌فهمم که غیر مستقیم به من اشاره دارد. من نیز در غرغرهایم بسیاری از تقصیرها را به گردن او می‌اندازم. به رغم آنکه هر دو تا حدی از این رفتار خود آگاه بودیم، تا زمانی که در نوشته‌های شما به وضوح به این مسئله بر نخوردیم، قبول نمی‌کردیم با این رفتارمان سال‌هاست که تیشه به ریشه زندگی‌مان زده‌ایم. اما درک این مسئله یک چیز است و خلاصی از این عادات و رفتارها چیز دیگر. عاداتی که یک عمر با ما بوده‌اند به این راحتی از بین نمی روند. اما اکنون بعد از این اتفاقات، به جای تفره رفتن، هر دو این مشکل را پذیرفته ایم و در باره‌اش صحبت کرده ایم. جالبتر از همه این که هر دو به آن خندیده ایم. من در میانه جمله‌ام را قطع می کنم و می گویم، می خواستم این مسئله را بگویم، اما نباید بگویم، پس نمی گویم. و بعد می گویم، حداقل متوجه هستم که چه باید بکنم، و سعی می کنم این عادت را ترک کنم. لاری می گوید ما مثل معتادان الکلی هستیم و باید از اعتیاد به کنترلگری رهایی پیدا کنیم. اما راهی طولانی در پیش داریم و نباید انتظار وقوع معجزه داشته باشیم. قسمت خوب قضیه این است که کینه و عصبانیت از صحبت‌های ما خارج شده است و فقط به این روند می‌خندیم و سعی در ترک این عادات داریم. من نیز به جای شکایت سعی می کنم در زمینه مورد نظرم کاری انجام دهم. اما معمولاً نمی توانم راهی برای فرار از آن پیدا کنم. بنابراین اکنون طبق تئوری انتخاب پذیرفتم که تنها کسی که می توانم رفتارش را کنترل کنم خودم هستم. به عنوان مثال، قبلاً عادت داشتم وقت زیادی صرف والدین بچه های مهد کودک کنم. اما اکنون به خودم می گویم، آنها در فرزند پروری ایراد دارند و این مشکل آنهاست و نه من. پیش از این لاری به محض آن که پا به خانه می گذاشت، تلویزیون را روشن می کرد تا صدای من در صدای برنامه های تلویزیون محو شود. کم کم دارم می پذیرم که وظیفه من نگهداری از فرزندان آنهاست و تنها زمانی که خود والدین بخواهند باید آنها را ملاقات کنم و دیگر سعی نکنم مجبورشان کنم همانند من با فرزندانشان رفتار کنند. لاری می گوید قطعاً ما هنوز هم مبتلا به رفتارهای مخرب هستیم. سادگی این روند برایم بسیار جالب است. اکنون هر وقت با مشکلی روبرو می شویم با یکدیگر گفتگو می کنیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که فقط باید هر مطلبی را که به نظرمان به وضعیت کمک می کند بر زبان بیاوریم و بگذاریم طرف مقابل هم نظر خودش را بدهد. در این صورت مشکلات حل خواهد شد. ترک رفتارهای مخرب و گفتگو بر سر اختلافات همون چیزی است که شما و کارولین سعی دارید به همه ما بیاموزید. هر قدر بیشتر خود را از شر عادات و رفتارهای مخرب خلاص می‌کنیم، بیشتر برایمان ثابت می‌شود که برای مدتی در کنار یکدیگر در این زندگی مشترک هستیم و اگر قرار است با یکدیگر بمانیم، دیگر چه دلیلی دارد باعث آزار هم دیگر شویم. شما نمی توانید دیگری را آزار دهید بدون آنکه خود صدمه ای نبینید. مگر این طور نیست؟ به یاد افسانه عقرب و لاک‌پشت افتادیم. یادتان که هست. عقرب می خواهد از رودخانه بگذرد و از لاک‌پشت می خواهد او را سوار کند و به طرف دیگر رودخانه برساند. لاک‌پشت می‌گوید می‌ترسد عقرب در میانه راه او را نیش بزند و او را بکشد. اما عقرب جواب می‌دهد چرا من باید تو را نیش بزنم؟ اگر تو را بکشم خودم نیز غرق می‌شوم. پس دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. این پاسخ به نظر لاک‌پشت منطقی می‌آید و قبول می‌کند که او را سوار کند. اما در میانه راه عقرب لاک‌پشت را نیش می‌زند و لاک‌پشت به شدت مجروح می‌شود. در حین که لاک‌پشت در حال غرق شدن است، از عقرب می‌پرسد: پس چرا نیش زدی؟ الان خودت هم غرق می‌شوی. عقرب می‌گوید: نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. خب، کنترلگری هم در ذات ماست. پس از این همه سال زندگی، شعور ما کمی از عقرب بیشتر شده است و قصد داریم حالا کسی که ما را کمک می کند نیش نزنیم. اکنون سعی می کنیم عادات خود را مدیریت و کنترل کنیم، اما می دانیم که شاید این حالات همانند دوره ماه عسل باشد. ممکن است این دوره تمام شود و دوباره به همان طبیعت عقربی خود برگردیم. لاری می گوید باید برای مدت طولانی به کلیه رفتارها و گفتارهایمان توجه داشته باشیم و من با او موافقم. باورتان نمی شود شکفه و گلایه ها چقدر آسان از دهانم بیرون می آیند. اما همانطور که گفتم لااقل به محض آن که با گوش خودم قرقرهایم را می شنوم متوجه می شوم. اما اگر آنها را به مسخره بگیریم چندان هم مشکلزا نمی شوند. شوخی زهر کنترل بیرونی را از بین می برد. در ابتدای ازدواجمان لاری خیلی شوخ طبع بود، اما کم کم دیگر با من شوخی نمی کرد. می خواهم تشویقش کنم که دوباره شوخ طبع باشد. حتی ترغیبش می کنم وقتی شکوه‌ای از دهانم می پرد آن را به شوخی بگیرد. او هم راه‌های جالبی برای این مواقع پیدا کرده است. لاری مرا تشویق می کند و می گوید از این تلاش دو نفره قدرشناسی می کند. فکر می کنم وقت آن رسیده است که از ارتباط جنسی من برایتان بگویم. حق با شما بود. مردان نگران ناتوانی خود هستند. مدت‌ها پیش ناکامی لاری در رابطه با من آغاز شده بود. البته رابطه من همیشه ناامید کننده نبود، اما همان چند بار برای دلسردی او کافی بود و هر بار از ترس اینکه نتواند عملی را که شروع کرده خوب به پایان برساند اقدامی نمی کرد. حتی مواقعی که موفق می شد انزال زودرس آزارش می داد که فکر می کنم این نیز برای او نوعی ناکامی محسوب می شد. من سرزنشش نمی کردم و طوری رفتار نمی کردم که فکر کند ناراضیم، اما فایده ای نداشت. هرگز در این مورد با یکدیگر صحبت نکردیم و به تدریج رابطه جنسی تقریبا از زندگی ما محو شد. هنگامی که در کتاب شما فصل مربوط به رابطه جنسی را خواندیم، برای من خیلی مفید بود. با یکدیگر در این باره صحبت کردیم و این اولین باری بود که از زمان آشنایی من درباره مسائل جنسی با هم گفتگو می کردیم. بیاد داشته باشید که لاری این نوشته ها را خوانده و کاملا آنها را تایید می کند. اکنون نکته‌ای در اینجا وجود دارد. شما در کتابتان گفته اید در روابط نامشروع رابطه جنسی متفاوت و موفق‌تری ایجاد می شود، زیرا در آن کنترلگری وجود ندارد و تنها موضوع مورد نظر دو طرف رابطه جنسی است. بعد از مطالعه این فصل، این فکر به ذهنم رسید که شاید دلیل عدم تمایل لاری بعد از چند بار ناکامی در همخوابگی با من این بوده که او روابط نامشروعی داشته یا روابط جدیدی پیدا کرده و دیگر حتی برای بهبود رابطه خودمان تلاشی هم نکرده است. هرچه بیشتر آن فصل را می‌خواندم و پیش می‌رفتم، برایم باور این مسئله سخت‌تر می‌شد که مرد جوانی به سن لاری، آخر لاری تنها 46 سال دارد و من 42 سالم، که هنوز همانند ابتدای ازدواج به رابطه جنسی اهمیت می دهد، به این راحتی رابطه جنسی را رها کند. منظورم این است که اگر ما ماهی یک بار ارتباط داشتیم، همان نیز برایش سخت بود. بعد از خودم پرسیدم، اگر لاری یک یا چند رابطه نامشروع داشته است، آیا من دوست دارم از آنها خبردار شوم؟ و بعد این سوال به ذهنم آمد که اگر من نیز رابطه نامشروع داشتم، آیا او واقعا می‌خواست در باره آن چیزی بداند؟ بنابراین هفته قبل موضوع را با او پیش کشیدم. به لاری گفتم در فصل 6 گفته شده بود که پس از ازدواج رابطه جنسی افول می‌کند و در مورد ما نیز واقعا همین طور بود. همچنین در این فصل در مورد روابط نامشروع چیزهایی نوشته شده بود و اگر تو نیز چنین رابطه‌ای داشته باشی برایم کاملا قابل درک است. درک من از این مسئله به معنی تأیید و توجیه این عمل نیست، اما من کاملا میپذیرم که حتی اگر من دوست نداشته باشم، شاید این رابطه وجود داشته است. این موضوع زندگی بدون رابطه جنسی ما را در این همه سال توجیه میکند. لازم نیست تو چیزی را بپذیری، زیرا در هر دو صورت من نمیخواهم چیزی بدانم. فقط بگو با آنچه دکتر گلاسر در این فصل گفته است موافقی؟ لاری چند لحظه تأمل کرد و گفت همه مطالب کاملا منطقی است. روابط نامشروع همواره در محیط‌های شغلی وجود داشته است. به لاری گفتم این حرف خیلی بوی بی‌بندوباری می‌دهد و کمی سنگین به نظر می‌رسد. اشکال ندارد اگر کمی موضوع را روشن‌تر کنم؟ لاری جواب داد خواهش می‌کنم. بنابراین من ادامه دادم فکر می‌کنم در مورد رابطه نامشروع که در آن فصل گفته شده بود من تنها حق داشتم از تو در همان حد سوال کنم. تو که از سوال من ناراحت نشدی؟ لاری گفت نه. و من ادامه دادم لاری، آیا تا به حال به ذهنت خطور نکرده است زنی زیبا و 42 ساله که قبلاً به رابطه جنسی علاقه داشته و اکنون در زندگی مشترک این نیاز او برآورده نمی شود، ممکن است در 10 سال گذشته یک یا چند رابطه نامشروع داشته باشد؟ خیلی سریع و بدون هیچ مکسی گفت راستش چنین احتمالی هرگز به ذهنم خطور نکرده. من پرسیدم پس اگر من یا تو یا هر دوی ما چنین روابطی داشته یا هنوز داریم، آیا موافقی در این زمینه در زندگی مشترکمان هیچ حرفی زده نشود؟ پیش از آن که متوجه باشد چه میگوید گفت شریل، منظورت این است که ممکن است این همه سال تو با کسی رابطه نامشروع برقرار کرده باشی؟ حیرت را از چهرهش میتوانستم بخوانم. گفتم بله، احتمال دارد، اما می‌خواستم بدانم اگر اعتراف نکنم برایت مهم است؟ زیرا دوست ندارم درباره آنچه تا به امروز انجام دادم اعتراف کنم. همچنین هیچ علاقی به شنیدن اعترافات تو درباره آنچه تا به امروز انجام داده‌ای ندارم. آیا می‌توانی با این شرایط زندگی کنی؟ چون اگر نتوانی تحمل کنی، فکر می‌کنم زندگی‌مان دوباره دچار مشکل شود. و من فقط می‌خواهم زندگی‌مان بهبود پیدا کند. دوست دارم دوباره با ذهنیتی پاک شروع کنیم. اگر هر کدام از ما رابطه نامشروع داشته ایم، باید سعی کنیم هر دو از تجربیاتمان برای بهتر شدن زندگی‌مان بهره بگیریم. چرا باید دارایی‌هایمان را جای دیگری خرج کنیم؟ من به سهم خودم دوست دارم 1 درجه از مارتا که در فصل 6 شرح حالش را خواندیم هم بیشتر پیش بروم. دوست دارم کاری کنم که انگار خودمان بازیگران یکی از آن فیلم ها هستیم. اگر تو موافق باشی. و همین طور هم شد. آقای دکتر گلاسر، به نظر شما ما درست متوجه منظورتان شده ایم یا از کتابتان نادرست برداشت کرده ایم؟ اگر فکر می‌کنید در راه درست قدم می‌گذاریم، نیازی نیست چیزی برایمان بنویسید. ولی اگر سوء برداشت کرده ایم، لطفاً راهنمایی بفرمایید. با تشکر، لاری و شریل. من و کارلین مدت طولانی در مورد این نامه گفتگو کردیم. ابتدا به این نتیجه رسیدیم که لاری و شریل در مسیر درستی قرار گرفتند. همچنین در این باره صحبت کردیم که ما از آنچه لاری انجام داده بود با خبریم، اما نمی دانیم شریل چیزی فهمیده یا نه، و می خواستیم بدانیم شریل هم رابطه نامشروع داشته یا خیر. در نگرانی لاری در خصوص احتمال رابطه همسرش با کس دیگری تا حدی حس مرد سالاری وجود داشت. به نظر کارلین شریل کاری کرده که تنها راهکار شرایط حساس کنونیشان بوده است. الان شریل برای آغاز یک زندگی کاملا جدید تلاش می کند. اما هر قدر هم که تلاش کنید نمی توانید اتفاقات گذشته را از بین ببرید. من گفتم کار شریل را تحسین می کنم. نمی دانم چگونه با توجه به آنچه از لاری می دانستیم و با توجه به اینکه حق نداشتیم رازش را فاش کنیم می توانستیم یک کتاب صادقانه بنویسیم. اما کارلین گفت خود لاری با اظهار ناگهانی نگرانیش از احتمال اینکه شریل هم مثل او کاری کرده باشد خودش را لو داده است. نمی دانم چرا مرگ حق است، اما برای همسایه. ما هنوز نمی دانیم خوانندگان این کتاب چه فکری درباره شریل می کنند. فکر می کنیم اکثریت فکر می کنند که این زن بسیار باگذشت بوده است. اگر واقعاً به لاری مشکوک بود، باید این مسئله را فاش می کرد. اما به نظر ما، اگر شریل این کار را می کرد، ممکن بود در این جبهه پیروز شود، اما جنگ بزرگتری را می باخت. در آن صورت، هیچ شانسی برای ادامه زندگی مشترکشان بعد از چنین سرکوفتی باقی نمی ماند. به اعتقاد ما، کار او یک عمل رهایی بخش بود. او خود را از بار کنترل شوهرش آزاد کرد و سعی نمود تنها کسی که می تواند، یعنی خودش را کنترل کند. بحث دیگر من بر سر این بود که آیا لاری اصلاً ارزش این که دوباره زندگی را با او ادامه داد داشت یا خیر؟ البته در این باره تنها شریل می تواند تصمیم بگیرد و بحث من و کارلین صرفاً جنبه علمی داشت. زندگی زندگی اوست. اگر می خواهد یک بار دیگر شانس خود را در مورد او امتحان کند، تنها به خود او ربط دارد و بس. هنگامی که ما می خواهیم در مورد دیگران تصمیمات اخلاقی بگیریم، هیچ کس به غیر از افرادی که درگیر آن جریان هستند، صدمه نمی خورند. و در چنین شرایطی ما نیز به اندازه دیگران دچار کنترلگری می شویم. آخرین سؤالی که از خود پرسیدیم این بود که آیا این بهبود پایدار خواهد بود یا موقتی است؟ پاسخ به چنین سؤالی دشوار است. هیچ کس نمیتواند رفتار آدمها را پیش بینی کند. تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این است که از روزی که شریل برای من نامه فرستاد تا به امروز زندگی مشترکشان بسیار بهتر شده است. ما نیز از اینکه این زوج گفته‌های ما را فهمیده و آنها را به کار برده‌اند بسیار خوشحالیم. اما کار ما هنوز تمام نشده است. هنوز مطالب دیگری داریم که باید در اینجا توضیح دهیم و منتظریم باز هم از شریل و لاری نامه‌هایی دریافت کنیم. همچنین امیدواریم از الن نیز خبری به دستمان برسد. برای من جالب است که بدانیم آیا لاری باز هم به دیدن الن می‌رود یا خیر. آیا لاری و الن تصمیم گرفتند رابطه خود را قطع کرده و برای زندگی مشترک خود تلاش کنند؟